بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث در آیه شریفه ما ننسخ من آیت او ننسخا که در رابطه با مسئله نسخ مسئله ای رو مطرح کرده بود، بیانگر این است که خدای متعال آنچه را که در عالم تحقق می بخشد اینطور نیست که وجود آن به طور حتمی باید ادامه داشته باشد. حتما این وجود به خدای متعال مستنده و بدون مشیت حق تعالی هم تحقق پیدا نمی کنه. اینها روشنه، اما معناش این نیست که این وجود وقتی که تحقق پیدا کرد دیگر بقا برای او ذاتی است، خود به خود باقی خواهد بود و قابل تغییر و ازاله نیست. حالا چه این وجود در نظام خلقت باشد چه در نظام تشریع باشد، که تشریع هم زمامش به دست قدرت الهی است. بنابراین این آیه که مطرح شده است در ضمن بیان اوصاف نکوهیده یهود، میخواد یک ذهنیت غلطی از یهود رو هم بیان بکنه و آن را رد بکنه. و اون که اونها اینطور معتقد بودن که وقتی که آیهی تحقق پیدا میکنه، چه آیه تکوینی یا آیه تشریعی، این قابل ازاله شدن از صفحه هستی نیست و در حقیقت این چه به خودش متقبل میشه. لذا در یک آیه این منطق را در نظام تکوین برد میکنه که میگوید که ید الله قالت الیهود ید الله مغلوله غلت ایدیه و لعنوا بما قالوا. اینجا لعنت میکنن یهود را، بنابراین منطقشون که دست خدا بسته شد، وقتی که چیزی را ایجاد کرد دیگه از او رها شد، نمیتواند آن را از بین ببره. در نظام تشریع هم کنه دین خود را دائمی میپنداشتند، تصور دگرگونی آن را نمیکردند. لذا قرآن کریم میفرماید که هم خدای متعال قادر مطلق است و هم حاکم مطلق. به لحاظ قدرت مطلقش هر دگرگونی را میتواند داشته باشه و به جهت حاکمیت مطلقش ولایت و زمامداری امور در تحت تصرف اوست و هیچ موجودی از نصرت او بی‌نیاز نیست. بی‌نیاز بودن از نصرت حق یعنی از تحت حاکمیت او خارج شده. با بیان این مطالب تجویز نسخ بلکه گاهی وقوع آن را اظهار مرحوم علامه دانلالای بعد از این مباحث تفسیری پنج نتیجه رو از بحث نسخ میگیرن که اولا نسخ مربوط به احکام تنها نیست و دوم اینکه نسخ دو طرف داره، یکی ناسخ دیگری منسوخ. مسئله سوم اینکه ناسخ مشتمل بر کمال یا مصلحت، اما منسوخ هم هست چون حالی نعت به خیر منها هم مثلا. چهارم اینکه ناسخ به حسب ظاهر منافات با منسوخ داره، کنه او تضاد داره، لیکن به حسب باطن هر دو در راستای مصلحت جائل ناسخ و منسوخ یا موجب ناسخ و منسوخ هست. بنابراین چون هر دو در جهت مصلحت منظور اوست، مصلحت مشترک دارند و تنافی به این صورت از بین میره، تضاد به این صورت از بین میره. که البته خب نوع احکامی که یکی دیگری را تقیید میزنه یا تخصیص میزنه به حسب ظاهر یک تنافی داره، اما این به لحاظ خاصیت کلام است. کلام یک حدودی دارد، یک خصوصیاتی دارد که هیچ گوینده ای از داشتن کلامش این خصوصیات را خالی نیست، هرچند این گوینده خدای متعال باشه که او کامل مطلق است. معنای کامل مطلق بودن او این نیست که در مقام اظهار وجودات مادی یا اظهار معارفش در قالب سخن بگونه که شنوندگان هم بفهمند کلامش دارای محدودیت نباشه. این اقتضای محدودیت این عالم و القاء کلام همین است که یک تنافی ظاهری بین کلمات گوناگون ظاهر می شود که همه این کلمات گوناگون در مسیر یک هدف واحد است. منتها نحوه تنافی ها بین ناسخ و منسوخ، عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مبین فرق می کنه. می خواهد که رافع تنافی بین ناسخ و منسوخ اون حکمت هست، که یک حکمتی و مصلحتی بین این دو موجود بوده است، این تنافی رو از بین می بره. و رافع تنافی بین عام و خاص به گونه دیگری همون ظهورات لفظی تنها، یعنی ما در ناسخ و منسوخ به گونه ای ظهور لفظی چندان نداریم، اونطور که بین مطلق و مقید یک ظهور لفظی متنافی داریم. چه بسا در خود کلام که منسوخ می شود یک نشانه و اشاره به منسوخیتش گاهی هست که بیان می کند، اون نشانه ها رو بیان می کند. کنه بیانگری است که این حکم محدوده، یه قیدی می آورد که حکم از نظر زمانی محدوده. در حقیقت به گونه ای تقیید ناسخ مقید منسوخه، منتها تقیید زمان مطلق و مقید اینها تقیید است، اما تقیید به لحاظ ماهیت اون مأمورون به هست، ماهیت نوعیه اون مأمورون به هست. بعد یه بحثی هم در رابطه نونسه ها دارند، این که انسا الهی به چه معنا است. فقط زهره من مامر اولا ان النسخ لا يختص بالاحکام الشرعیه بل یعم التکوینیات ایضا، نسخ مختص به احکام شرعی نیست، یعنی از آیه اینطور استفاده میکنیم. در بحث اصول نسخ مختص به احکام شرعی، اما در قرآن کریم نه، عام است که نسخ احکام شرعیش بحث اصولی میشه. و ثانیا نسخه لا یختص من غیر طرفین، لا یختص من غیر طرفین ناسخ منسوخ، نمیکنه بشه که بدون دو طرف محقق نمیشه. و ثالثاً ان الناسخ یشتمل علی ما فی المنسوخ من کمال او مصلحت، ناسخ همواره مشتمل بر آنچرا که در منسوخ است از کمال یا مصلحت. رابعاً ان الناسخ ینافی المنسوخ به حسب صورته، به حسب صورت کلام، ظاهر کلام می‌بینیم ناسخ منافی با منسوخ است. و انما یرتفع التناقض بینهما من جهت اشتمال کلیهما علی المصلحت المشترکه، این داشتن مصلحت مشترکه این تناقض ظاهر رو از بین می‌بره. فاذا توفی نبی و بعث نبی آخر و هما آیتان من آیات الله تعالی احد ما ناسخ و للاخر، که یکی از این دو ناسخ دیگری کان ذالک جریان علی ما یقتصیه ناموس الطبیعه، این بر جریان قانون طبیعت است، من الحیات الموت و الرزق و الاجل و ما یقتصیه اختلاف و مصالح العباد به حسب اختلاف الاعصار و تکامل افراد من الانسان، آنچه که اختلاف مسائل عباد اختزا میکنن را به حسب اینکه زمانهای مختلفی باشن و افراد خلاصه تکامل پیدا بکنن. این مال نسخ تکوینی. و ازا نسخ حکم دینی یون به حکم دینیه کان الجمی مشتملن علا مصلحت دین، هر دو مشتمل بر مصلحت دین. اون نسخ تکوینی مشتمل بر مصلحت وجودی است، این مشتمل بر مصلحت دینی است. و کل من الحکمین اطبق على مصلحت الوقت اصلح لحال المؤمنین، و هر یک از این دو حکم که بر مصلحت بیشتر مطابق تر باشند آن به حال مؤمنین صالح تره. در یک زمان حکم عفو با مصلحت بیشتر موافق بود، شرایط به گونه‌ای بود که نمی‌شد مسئله عفو مشرکین مطرح نشد. مؤمنین هنوز قوهی پیدا نکرده بودند که جلوی مشرکین رو بگیرن. اونجا مسئله عفو مطرح شد. اما همین که قوای ظاهریشون و نظامیشون زیاد شد و اونها هم کاشگه کنی کردن، حکم جهاد اومد. حکم جهاد از اول نیمد، حکم عفو آمد. در اون زمان عفو مصلحت بود، در این زمان جهاد دیگه مصلحته. که حکم العفو فی اول الدعوه و لیس للمسلمین بعد و عدتن و مده، هنوز مسلمان ها عده و عده پیدا نکرده بودند، قوت پیدا نکرده بودند. و حکم الجهاد بعد ذالکن هینما قوی الاسلام و عده فیهم مستطاع من قوه و اکز الرعب فی قلوب الکفار و المشرکین. بنابراین ایشون هم که ول آیات منسوخه ما ازالک لا تخلوم ایمان و تلویح الهم نه هست. آیات منسوخه اشاره ای به نسخ می کنند. کما فی قوله تعالی فعفو اصفحو حتی یعطی الله به امره، که یکی دو آیه بعد هست. عفو بکنید، چشموشی بکنید تا اینکه خدا امرش بیاد. این امر به صفح ابدی نیست بلکه محدوده. المنسوخ به آیت القتال، که این آیه با آیه قتال نسخ شده، این یک آیه منسوخ. آیه دیگر در رابطه با زنان است، فامسکوهن فی البیوت، اون زنانی که کارهای قبیحی انجام می دهند اونها را در خانه زندانی بکنید، حتی یتوفاهن الموت، تا اینکه مرگی به اونها برسید. او یجعل الله لهن سبیلا، یا اینکه خدای راهی براشون فراهم میکنه که از این مخمصه اجتماعی خارج بشوند. هنوز مسئله حد نیامده بود، نوت که المنسوخ به آیت جهد. این حتی او یجعل الله لهن سبیلا اشاره میکنه که امساک در بیوت حکم ابدی نیست، فعلا این رو داشته باشید، تا اون راه نیامده این رو داشته باشید. راه دیگر آیه جلده در سوره این فقوله حتی یأتی الله به امره و قوله او یجعل الله لهن سبیلا لا یخلو من اشعار به ان الحکم موقت معجل سیلحقه نسخه. و خامسا ان النسبت التي بین الناسخ و المنسوخ غیر النسبت التي بین العام و الخاص و بین المطلق و المقید و بین المجمل و المبین. فإن الرافع للتنافي بين الناسخ والمنسوخ بعد استقراره بينهما، اونی که تنافی بین ناسخ و منسوخ رو برمی‌دارد بعد از اینکه این تنافی مستقر شد، که ما دیدیم تنافی هست به حسب ظهور لفظی، هو الحکمه، یعنی کشف می‌کنیم که هر دو دارای حکمت هست، مصلحت هست. یکی مصلحت موقت، یکی مصلحت بیشتر. ولی مصلحت الموجودت و بین هما به خلاف رافع التنافی بین العام و الخاص و المطلق و المقید و المجمل و المبین، فانه قوت الظهور اللفظی الموجود فی الخاص. اینجا بین عام و خاص یک تنافی هست، منتها یکیش ظاهره یکیش ازهره، خاص ازهره یا نسخ است. این ظهور این کلام قوی تره. البته خود القای کلامی مصلحت عامه داره، کلام رفع دخل که مگه اینجا مگه مصلحت حاکم نیست؟ نه، اینجا منظور این است که اونی که حل مشکل عام مخاص و این هاست حل لفظی، اما حل مشکل نسخ و ناسخ و منسوخ تنها لفظ نیست، اون مصلحته. چون این معنا به ذهن میزنه که این حکم منسوخ که انهو وقتی ناسخ میاد، این آورنده ناسخ در او دگرگونی حاصل شد. نعوذ بالله، جهلش به علم مبدل شده. این شبهه هست دیگه، که این حکم به طور زمانی عامه، پس چه شد که دست برداشت از این؟ مثل ما ها که دست برمیداریم از یک حکمی، فکر میکنیم به همه جهات حکم خلاصه تسلط نداریم، بعد اون حکم رو زایلش میکنیم، برامون به گونه ای گفتیم شاید بدا حاصل میشه. بحث بدا هم تو همین مسئله است، حالا اشاره میکنه تو بحث روایی. بدا معنای زهر است، یک چیزی برام ظاهر میشه که مخفی بود. کنه او مسئله نسخ هم این چنینه، ظاهر نسخ این رو میفهمونه، اما وقتی خوب دقت بکنیم میفهمیم که نه، منسوخ یک حکم محدودی از اول داشته، منتها مصلحت بوده است که این به طور نامحدود القا بشه. این مخاطبین این حکم را سست نینگارن. تو وقتی که از اول یه مقداری مشروط بیان بشه، الان گفته میشه خود گویندن بهش جدی نیست. خب وقتی گوینده این مسئله بهش جدی نباشه، با تردید بگه، من نشنانده که میگه تردیدم بیشتره. لذا برای اینکه این شبه نیاد، ظاهر لفظ رو خیلی با تندتراق به طور جدی ظهور در اطلاق زمانی بیان میکنه، که امسکوهن نه فل بیوت حتی یه طرف آنه او یجعل الله، من یجعل الله که نمیده که این حکم ظهورش چیه؟ خلاصه به گونه ای ابدی. از اون فهمت که اینجاست که مصلحت رافع تدافی میشه، فقط جنبه لفظی در کار می. ولی المطلقه به تقیید منوید این فنهو قوت الظهور اللفظی الموجود فی الخاص و المقید و المبین المفسر للعام به تخصیص، که عام را تفسیر میکنه به واسطه یه تخصیص. ولی المطلقه به تقیید ولی المجمله به تبین الان ما بینه فی فن اصول الفقه و کذالک فی المحکم المتشابه علام موسیجی و فی قولی من هم آیات محکمات، که اون جنبه در حال لفظی داره، که به جنبه لفظی یک ظهور متنافی متشابه با محکم داره. محکم میاد این ظهور متنافی با متشابهش رو برمیداره و این کلام متشابه هم با حمله به محکم محکم می شود. خب قرآن کریم می خواهد که ما هیچ آیه ای رو نسخ نمی کنیم یا به فراموشی نمی گذاریم مگه اینکه بهتر از آن یا مثلش رو می آوریم. اول می خواهیم که معنای انسان بردن از ذهن و موطن علم است. و می خواهیم که این کلام کلام مطلقی است و مخصوص به رسول خدا صلوات الله علیه و آله نیست. ملهمه، یعنی اگر کسی در حال امری از او به فراموشی گذارده می شود، این یک مصلحتی در کار است. بعد می فهمند که اصلا آیه شامل حال رسول خدا صلوات الله علیه و آله نمی شه، چون آیه دیگری می خواهد که ما از رسولمون چیزی را فراموش نمی کنیم. البته قدرت در دست ماست. سنقره او کرد فلا تنسا الا ما شاء الله. خب چند نقو سوال میشه این الا ما شاء الله یعنی چی؟ شما اینجا میفرمایید که رسول خدا از انسا خارج شده، ولی این الا ما شاء الله برای بیان عمومیت قدرت است، که وقتی ما تضمین میکنیم عدم انساء رسول خدا را بعد از اقراء، اینطور نیست که این عدم انساء از تحت قدرت ما خارج شده باشه. مانند مسئله خلود در بهشت و جهنم که در آیاتی خلود را بیان میکنه، خالدین فیها، و بعد از روشن میکنه که ابدا، اما این حال الا ما شاء الله هم داره. این الا ما شاء الله نفی خلود در خارج نیست، بعد از چنین استنباطی کردن اشتباهه. این معنیش این است که این امر از تحت قدرت الهی خارج نیست. این که گفتیم خالد است، این خلودش به اخلاد ماست، نه این که این خلود برای این شخص برای خودش باشه، رو پای خودش باشه. لذا هم خلود خارجی هم الا ما شاء الله، همچون که این تعبیر در قرآن کریم این رو دیگه ایشون نمی فرمان، رایجه که گاهی یک امر را از غیر خدای متعال به طور مطلق نفی میکنه و منحصرا به خدای متعال نسبت میدهد، همان امر را در آیه دیگر به غیر خدای متعال هم نسبت میده. خب این تنافی ظاهری است بین انحصار و اثبات، نفی و اثبات. و نه، این چنین اونجایی که منحصرا اثبات میکنه اون به عنوان ذاتیت است. و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، اونجایی که اثبات میکنه معنای غیبیت است، این موجود این مطلب را این امر را دارد به افاضه الهی، اون انحصار سر جای خودش، این امر هم سر جای خودش. اینا رو باید دقت داشته باشیم. او ننسها قرآن به ضم نون و کسر سین من الانساء، از فراموشوندن هست، به معنی الاذهاب عن العلم و ذکر. فقط مرد توضیحه و خواهد کلام مطلق او عام غیر مختص به رسول الله صلی الله علیه وسلم، بل غیر شامل له اصلا، اصلا شامل رسول خدا نمیشه. لقوله تعالی سنقروک فلا تنسا الا ما شاء الله. و هی آیت مکیه، این سنقروک فلا تنسا آیه مکی و آیت نصف مدنیه. فلا یجوز علیه النسیان بعد قوله تعالی فلا تنسا، یعنی امکان نداره که نسیان برای اون حضرت عارض بشود. خب این الا ما شاء الله معنیشه و اما اشتماله علی الاستثناء به قول الا ما شاء الله و هو علی حد الاستثناء الواقع فی قوله تعالی خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض الا ما شاء الله، عطا غیر مقطوع قطع نشدنی. مثلا بیان میکنه این عطا هم خودش بیان میکنه که این خلود به اخلاد خدا هست، به افاضه خدا هست. جمله رو اصلا الا ما شاء الله هم معنا میکنه. من نه ممکنه کسی قرارت بکنه بعد فراموشی برش بیاد. بله چرا؟ نه تو ذهن کسی ذهن حفظش میکنه بعد فراموشی. این عدم حذف از ذهن از خارج. جی ابه ها به این استثناء آورده شده است لاثبات بقای قدرت مع الفعل علی تغییر الامر، برای اینکه اثبات بکنه که قدرت الهی با کار با تغییر امر هست. میفهمند که اصلا این آیه برای امتنانه. اگر معنیش این بود که نه اگه قمر تو هم فراموش میکنی خدا فراموشی تو هم میخوان، این امتنانی نبود. دیگران هم چنین که هم به گونه نسیان به خدای متعال در دیگران منصوبه و هم قرائت و یادآوری در دیگران به خدای متعال منصوبه. ولو کان الاستثناء مسبوقا لبیان الوقوع فی الخارج لم یکن للامتنان بقوله فلا تنسا معنا اذ کل ذی ذکر و حفظ ذی ذکر و حفظ من الانسان و سایر حیوان کذاله، هر صاحب ذکر و حفظی از انسان ممکنینه یذکر و ینسا و ذکره و نسیانه کلاهما منه تعالی و به مشیت هر دوش به مشیت الهی برمیگرده. فقط کان رسول الله صلی الله علیه و سلم کذلک قبل هذا الاقراء الامتنان، قبل از اینکه این منت برای رسول خدا رسول خدا صلی الله علیه و سلم بیاد هم ایشون اینطوری بوده، هم یاد میکرده و هم فراموش میکرده به مشیت الهی. اما این یه منتیه الموعود به قولی سنقرو کرد یذکر به مشیت الله و ینسی به مشیت الله تعالی. فلیس معنی الاستثناء الا اثبات اطلاق القدره، میخواد اثبات اطلاق قدرت بکنه. ای سنقرو کرد فلا تنسا ابدا و الله مرزالی که قادرون علا انسای که هزا، میخواد که این قسمت به گونه دیگری هم خونده شده که معناش اینطور میشه و قره قولو ننسعه ها به فتح نون و الحمزه من نسیه 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 ان ازا اخرت اخیره فرکون المعنا علاقه این ما ننسخ من آیتن به ازالتا، ما آیه ای را از بین نیبریم او نؤخره ها یا تأخیر نمی اندازیم آیه ای را به تأخیر اظهارها نعت به خیر منها و مثلها، این تأخیر ما به خاطر آوردن خیر یا مثلشه. ولا یوجب التصرف الالهی به تقدیم و تأخیر فی آیاتهی فوت و کمال او مصلحت. این که خدای متعال تأخیر و تعقیم اندازد در آیاتش، این معناش نیست که مصلحتی را میخواد فوت بکنه. و دلیل علی ان المراد بیان ان تصرف الله یکون دائما علی الکمال و مصلحه و قوله به خیر منها و مصلحه، این قسمت دلالت میکنه که هم انساء یا انساء نسیع به خیر است و مصلحت است و هم نه است. فن الخیری انما تکون فی کمال شیء موجود او مصلحت، این در خیر تکوینی، او مصلحت حکم مجعول در خیر تشریعی. ففی ذالک یکون موجود مماثلا لآخر فی الخیریه او ازید من فی ذالک. صلی الله علیه و سلم.